مسکین نیاز، بیان تا به درگاه مسکین نواز. مسکین نواز همه تا عطارند و مسکین نیاز، بیان تا به درگاه مسکین نواز. مسکین نواز.
دوستان، حقیقت مرگ به گونه ایست که اگر فردی آن را درک نماید، هیچگاه به دنیا و نعمتهای موجود در آن دلبستگی نخواهد داشت. افرادی که مرگ را حق می دانند و زندگی دنیایی را وسیله‌ای برای کسب زندگی اخروی می بینند، نه تنها تعلقات دنیایی آنها را جذب نخواهد کرد، بلکه بلاها و مصیبتهای آن نیز در چشمشان ناچیز خواهد بود. حضرت امام سجاد علیه السلام در این باره می فرمایند: کسی که از دنیا قطع علاقه و دلبستگی نمود، بلاها و مصائب آن بر او آسان خواهد بود. بخش سوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را به اتفاق می شنویم.
نکته اولی که در باره حقیقت مرگ گفتیم این بودش که در نگاه امام سجاد علیه السلام حقیقت مرگ پر شدن پیمان است. نکته دیگری که در دعاهای امام سجاد علیه السلام هست، حقیقت مرگ رو به این معنا می داند که امتداد زندگی ماست. در دعای 25 صحیفه سجادیه یه جمله هست که می تونیم از اون استفاده بکنیم این امتداد رو. دعای 25 دعایی هستش که امام سجاد علیه السلام برای فرزندان کردیم. امام در اونجا به خداوند عرضه می داره: اللهم و من علی به بقاء ولدی و به اصلاح هم لی و به امتاعی بهم. خدایا بر من نعمت سنگین قرار بده. به چی؟ به این که فرزندانم باقی باشن. حالا این باقی ماندن فرزندان یعنی وقتی که نام اونها هست و وقتی که اونها هستن همچنان نام پدر زنده است، اما نه هر فرزندی و به اصلاح هملی، شایسته نمودن اونها برای من، فرزند شایسته امتداد زندگی پدره و به امتاعی بهم من از اونها برخوردار بشم. پس بنابراین پس از مرگ اگر فرزند شایسته ای انسان داشته باشه، همچنان میتواند اون بهره‌مندی رو از فرزند داشته باشه. پس وقتی که انسان فرزند شایسته ای رو تربیت میکنه، پایان زندگی نیست و همچنان نام پدر در این صورت زنده است. نکته بعدی که امام درباره حقیقت مرگ می‌فرماید، جهت‌دار بودن و سرانجام مشخص مرگ در نگاه امام سجاد علیه السلامه. ما وقتی که می‌دونیم این مرگ ما به واسطه خداوند صورت می‌گیره، خداوندی که سراسر لطف و مهربانی است، سراسر عنایت و توجه به ماست، سراسر عطوفت است، سراسر دلسوزی برای ماست و اصلا میخواد خدا ما رو در جای بهتری قرار بده، طبیعی است این سرانجام برای ما سرانجام زیبایی است. در دعای 27 صحیفه سجادیه فقره 18 امام میفرماید که اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و آل محمد صلاتن عالیتن علی الصلوات مشرفتن فوق التحیات صلاتن لا ینتهی امدها و لا ینقطع عددها انک المنان الحمید المبدع المعید الفعال لما ترید. خدایا تو این ویژگی ها رو داری، تو عطا بخشی، تو ستوده ای، تو آغاز کننده ای و تویی که بازگرداننده ای. پس بنابراین وقتی که من می دانم خدایی می خواد جان من رو بگیره و خدایی می خواد دستور بده که جان من رو بگیرن، که او خودش منانه، یعنی نعمتهای بسیار سنگین رو داده، پس بنابراین انسان چرا ناراحت بشه؟ مرگ هم یک نعمت فوق‌العاده ایست برای ما. این تعبیر رو نگاه کنید و این چینش رو در این دعای امام سجاد نگاه کنید، چه چینش قشنگیست. انکل منان، تو عطا بخشی، الحمید تو ستوده ای، المبده تو آغاز کننده ای. وقتی که آغاز زندگی من به این زیبایی بود و وقتی که آغاز جهان به این زیبایی بود، المعیدی تو بازگرداننده ای، الفعال لما ترید تو هر چه که اراده کنی همون به جا می آوری. پس بنابراین این حالت این چنینی برای ما فوق‌العاده است. و در دعای دیگر که دعای 36 باشه، اونجا هم نگاه میکنید وقتی که امام سجاد علیه السلام میخواد بازگشت ما رو به سوی خداوند ترسیم کند، چه چینش زیبایی دارد. انکل منان به جسیم المنن، خدایا تو ای که منعمی و اون نعمتهای بزرگ رو میدی، اون مواهب بزرگ رو میدی، الوهاب و لعظیم نعم، بخشنده نعمتهای عظیم هستی، القابل و یسیر الحمد، تو سپاس ناچیز ما رو به راحتی قبول میکنی، الشاکر و قلیل الشکر، تو شکر اندک ما رو هم میپذیری و هم بر ما سپاس میگویی، المحسن و المجمل و زطول، تو نیکوکاری، تو خوشرفتاری، تو بخشنده فراوان هستی، لا اله الا انت الیک المصیر. شما ببین چقدر زیبا، خدایی که این چنینی هستی، جز تو خدایی نیست و بازگشت همگان به سوی توست. حالا شما این نگاه رو نگاه کنید چقدر زیباست، و الان چگونه برای ما این شعر مولوی حل میشه. از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. گویی امام سجاد داره این پاسخ رو بیان میکنه، الیک المصیر، انا لله و انا الیه راجعون، مبدع اوست و مراجعت ما هم به سوی اوست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم نگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر، چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم.
خداوندا ای یگان سرمنشأ تمام خوبی ها، با ما آنگونه باش که خود میپسندی. دوستان عزیز، تا سلامی دیگر و صحیفه دیگر، بدرود، التماس دعا.
الله یا الله، 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 الله یا
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این خانوم های طلبه وقتی درس طلبی میخونن، این همه فاضل زن ما داریم، این حضور اینها در بین خانواده ها، در اجتماعات زنان خیلی مغتنمه.
پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران در سال تحصیلی جدید، در سه مقطع سطح 2، سطح 3 و سطح 4. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به وبگاه اینترنتی www.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. شخصی برای تدریس در هفته دو روز به دو شهر متفاوت مسافرت میکنه و در هر شهر یک روز ماندگاره. تکلیف نماز این شخص طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چگونه است؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی توضیح میدن.
اگر این رفت آمدها مقدار مسافتش و اندازه مسافت شرعی باشه و اقلن دو ترم درسی هم ادامه داشته باشه، از همان اولین سفر در بین راه رفت، بین راه برگشت و در محل کار در هر دو جا نمازش تمام و روزه صحیحه. بله، اگر 10 روز پشت سر هم رو یک جا بمونه و بین این 10 روز حتی سفر شخصی هم نره، چون اگر سفر شخصی بره درسته نماز شکست است، اما باعث میشه که 10 روز یه جا نمونده باشه. اگر 10 روز یک جا بمونه و هیچ سفری بینش نداشته باشه، اولین سفر شغلی بعد از این 10 روز نماز میشه شکسته و روزه باطله و در سفر دوم به بعد دوباره نماز تمام میشه. همچنین آدم هایی که سفرهای پی در پی شغلی دارن، اگر احیانا سفر غیر شغلی برن، اگرچه مثل همون سفرهای شغلیه، اینجا نماز شکسته است. گاهی حتی در همون محلی که محل شغلش هست برای سر زدن و کار شخصی میره، اینجا نماز در سفرهای شخصی و غیر شغلی شکسته است نماز و روزه هم باطله. الله
الله. یک سوال درباره نماز که یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برامون فرستاده. شخصی که از اول سن تکلیفش 10 سال نمازشو نخونده، با حالا از این کار پشیمان شده و میخواد جبران کنه، از نظر شرعی چه تکلیفی داره و چه وظیفه‌ای رو باید انجام بده؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
این پشیمانی مقدمه خوبیه برای توبه. باید توبه جدی کنه این شخص که چرا نمازهاش رو انجام نداده و حکم خدا رو زیر پا گذاشته. و نمازهاشو از این به بعد شروع کنه خوندن، نمازهای ادایشو بخونه و به تدریج بدون اینکه فشاری بهش بیاد شروع کنه نمازهای قبلی رو هم قضاشو به جا بیاره. مثلا حالا هر یه نماز صبح این که میخونه یه نماز صبح قضا هم بخونه، حوصله داره بیشتر. یه نماز ظهر عصر میخونه یه ظهر عصر قضا هم بخونه، حوصله داره بیشتر. مغربش همینطور، بین صبح تا ظهر، ظهر تا عصر، بعد از نماز مغرب، هر وقت حوصلش رسید نمازهای قضاشو شروع کنه خوندن. انشالله خداوند متعال بهش توفیق میده و مشکلاتش حل میشه و قضای نمازام از گردنش با خوندن برداشته میشه.
شنونده ای نوشته: من مجرد هستم و با پدر و مادرم زندگی میکنم. پدرم با خواندن نماز در خانهش مخالف است. با توجه به اینکه مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند، لطفاً نظر معظم الله را در این باره برای من بیان کنید که من چه وظیفه‌ای دارم. حجت الاسلام و المسلمین علیا نژاد در این باره گفتند:
در فرض سوال مخالفت پدر ضرری نداره و شما میتونید نمازتون رو اونجا بخونید، ولی سعی کنید با زبان خوش تو هم با ادب و احترام پدر رو امر به معروف و نهی از منکر کنید و احترام پدر رو در هر حال داشته باشید تا انشالله برخورد شایسته شما در ایشون مؤثر واقع بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون این مطلب رو یادآور شدن که من چند سال پیش یک سیدی از دوستم گرفتم و آن را به ایشان بر نگرداندم. بعد از مدتی نتوانستم با او ارتباط برقرار کنم تا سیدی را به ایشان بدهم. اگر به جای آن صدقه بدهم کفایت می کند؟ یا اینکه نه، با تلاش باید ایشان را پیدا کنم و سیدی را به خود ایشان بدهم؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
در صورتی که از پیدا کردنش مایوس و ناامید بشین و بعد قیمت سیدی رو از طرف او به فقیر صدقه بدین، این کار اشکالی نداره. اما اگه امکان پیدا کردن ایشون هست، باید پیداش بکنید و سیدی رو به خودش بدین یا رضایتش رو به دست بیارین.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: من کاسب بازاری هستم و روزانه پول خرد ندارم و نسبت به مشتریانم شرمنده می شوم و هر ماه مقداری از پول را بابت این کار صدقه می دهم و ثواب آن را هم برای مشتریان در نظر می گیرم. آیا این کار من درسته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
اگر مشتری ها می بخشن، ابراز ذمه میکنن شما را، میگن آقا نمیخوایم، اون خوردهش برای خودتون باشه، شما چیزی بدهکار نیستید و این کاری هم که انجام میدید یه ثواب مضاعفه، اشکالی نداره. اما اگر مشتری میگه بقیه پولم را به من بده، اینجا شما موظفید که ولو پول را خورد بکنید در اختیارشون قرار بدید. یا مشتری ممکنه مابقی را بگه از طرف من با عنوان صدقه به فقرا بده، اینجا شما موظفید که انجام بدید. اما اگر مشتری هیچی نمیگه یا اصلا قبول میکنه، میگه آقا خورده نداری، باشه برا خودت، یا اگر چیزی نگفت و رفت چون دسترسی بهش نداری و شما مبلغی را به عنوان صدقه میدی، این انشاءالله برای اونها ثواب نوشته میشه و اگر دینی به عهده شما باشه برطرف میشه، جای نگرانی نیست.
به هنگام اقامه نماز اگر خون از دهان جاری شود نمازمان چوک می‌دارد. مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره:
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر خون از دهان خارج نشه، داخل دهان باشه، نماز شما درسته. اما اگر خون بیرون بیاد و بیش از یک بند انگوش به بدن یا لباس شما بخوره، نماز شما را باطل می‌کنه. حالا اگر خون آمده ولی مقدار کمیه، حالا کمتر از یک بند انگشت، از روی صورت شما یا لباس ریخته باشه، خون خالص باشه، نماز شما درسته و مشکلی نداره.
به هنگام انجام غسل جنابت اول سر و گردن، بعد سمت راست بدن و سپس سمت چپ بدن رو میشوییم. بعد تمام بدن را سه بار زیر دوش میگیریم. به این صورت اگر غسل انجام بدیم، طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح میدن.
به همین شرحی که شما بیان کردید که اول سر و گردن رو شستید و بعد قسمت راست و بعد قسمت چپ، غسل صحیح هست و اشکالی ندارد. و نسبت به شستن بعد از عمل غسل، یه عمل بدون وجه هست، اشکالی نداره و باطل نمی کنه غسل رو.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من راضی نیستم و اجازه هم نمی دهم که خانمم کار کند و درآمدی داشته باشد، اما ایشان به صورت پنهانی با کار گلسازی در خانه درآمد کسب می کنه. آیا پولی که ایشون از این طریق به دست میاره حلاله؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را این گونه گفتن:
درآمد به دست آمده برای این خانم حلال است و اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای محاسبه خمس آیا باید به امام جمعه شهر مراجعه کنیم تا برای ما حساب و کتاب کند؟ لطفاً در این باره راهنمایی بفرمایید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
هر مکلفی و هر مؤمنی چون به اموال خودش آگاه تره، هم میتونه خودش محاسبه کنه که من چقدر دارایی دارم، الان آخر سال خمسیم هست و باید مدیون ائمه اطهار و سادات گران قدر نشیم و این خمسو باید بپردازم. خب خودش محاسبه کنه، مانعی نداره. و چون بعضی از مطالب رو نمیدونه، چه چیزهایی خمس تعلق میگیره، چه چیزهایی خمس تعلق نمیگیره، بله هیچ مشکلی نداره و مانعی نداره، بلکه افضل است با یک عالمی مثل امام جمعه منطقه خودشون برن حساب کتاب کنن، چا بهش در واقع دانایی بده، این علمو بده که چه چیزهایی بهش خمس تعلق میگیره، چه چیزهایی خمس تعلق نمیگیره. پس هم میتونه خودش حساب کنه و هم میتونه به امام جمعه یا امام جماعت حتی شهرشو مراجعه کنه تا باش کمک کنه که خمسش رو حساب کنه. الله
در مراسم جشن میلاد استفاده از موسیقی محلی در مکان مقدس حسینیه چه حکمی دارد؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله سبحانی را در این باره متذکر شوید. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
در جشن میلاد استفاده از موسیقی محلی در حسینیه حرامه. جایگاه حسینیه موسیقی نیست. جایگاه حسینیه خوندن اشعار است، خوندن آیات است.
دندان پزشکی که مراجعه کننده نامحرم دارد، آیا مجاز است به نامحرم دست بزند؟ و اگر نامحرم آشنا باشد حکم مسئله چگونه است؟ این شنونده عزیز فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره خواستند و حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
جواز مراجعه به نامحرم که موجب لمس و نظر بشه، لمس و نظری که جایز نیست به خودی خودش، این منوط به اینه که اون مراجعه کننده ناچار بشه به این فرد مراجعه کنه، یعنی از نگاه عرفی ضرورت داره که این اتفاق بیفته. مثلا درد شدیدی داره تحمل میکنه، پزشک محرمی نیست، یا اگر پزشک محرمی هست نمیتونه این کار انجام بده، دندونشو خرابتر میکنه، اوضاع رو بدتر میکنه. اگر به این شرایط هست، خب ناچار هست، میتونه مراجعه کنه و اشکالی نداره. ولی اگر نه، من پیش پزشک محرم برم، هزینه مختصر، هزینه بیشتری میدم، میتونم هم تحمل کنم، یا اینکه دو تا خیابون اونورتر برم و هیچ فرقی این دوتا با هم ندارن، نه خب اینجا جواز مراجعه به نامحرم وجود نداره. و تو این مسئله دیگه فرقی نمی کنه که اون پزشک آشنا باشه یا ناشنا. بله اگر ناچاره که پیش پزشک مرد بره یه خانومی، خب این پزشک مردی که وجود داره این متدین تره، نگاه خاص به این خانوم نمی کنه، اون پزشک نه زیاد به اهمیتی براش این امور نداره. بله اگر به این شرایط اون حیا داره، این یکی کمتر رعایت میکنه، خب بله باید پیش کسی بره که کمتر خطرات براش وجود داشته باشه و خدای نکرده نگاه کمتری به اون بکنه، طبق ضرورت فقط به اون دست بزنه، این پزشک مراد نمیکنه. همینطوری با اینکه میتونه دست نزنه الان دست میزنه، با اینکه میتونه فشارش رو روی لباس بگیره فشارش رو از زیر لباس میگیره، هیچ ضرورتی هم برای این کار نیست. خب باید به پزشکی مراجعه بکنه که کمتر این اتفاق براش میفته و این مسائل شرعی رو بیشتر رعایت میکنه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
قرائت قرآن به زبان عربی کافی است یا باید ترجمه فارسی آن هم خوانده شود تا از ثواب آن بهره مند شویم؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را حجت الاسلام و المسلمین شمس توضیح می‌دهند.
بله خواندن عربی کفایت می‌کنه، البته اگر ترجمه هم بخوانید، ترجمه صحیحش رو پیدا بکنید و بخوانید، بسیار مناسب و ارزشمنده و خیلی هم خوبه.
به شخصی که حج واجب شده اگر در میان نزدیکانش افراد تنگ دست و بسیار فقیر باشند، باید برای فقیران پولی را که دارد هزینه کند یا اینکه نه چون حج یک وظیفه شرعی واجب است این مبلغ را باید در سفر حج خرج کند؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این خصوص راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
افرادی که مستطیع میشن، یعنی هم قدرت بدنی برای رفتن حج رو دارن و پزشک حج اونها رو منع از رفتن به حج نمیکنه و هم راه براشون باز باشه و هم از نظر مالی قدرت مخارج حج رو داشته باشن، اگر این سه تا استطاعت برای کسی حاصل شد این شخص میشه مستطیع. وقتی مستطیع شد واجب حجش رو انجام بده، چنانچه روزه واجبه، چنانچه نماز واجبه، واجبه که حجش رو انجام بده و باید در اولین سالی که مستطیع شده ولو با خریدن فیش آزاد حجش رو انجام بده. و اما کمک کردن به افراد فقیر مستحبه و هیچ یک از مستحبات مثل کمک به فقیرها، مسجد ساختن، مدرسه ساختن یا مستحبات دیگر هیچ کدام جای حج رو نمیگیره و اگر کسی انجام داد اینها رو حج از گردنش ساقط نمیشه، اگرچه تمام پولش رو هم خرج کنه. و اگر کسی خدای نکرده بعد از این که واجب الحج شد حجش رو انجام نداد و از دنیا رفت، میگن یهودی از دنیا رفته، بنابراین حج رو اهتمام ببرزن اونهایی که مستطیع میشن و با این کارهایی که گفته میشه خودشون رو فریب ندهند.
خانم محترمی نوشته: من از 9 سالگی تا 20 سالگی متاسفانه در امر نماز سهلنگاری کردم و گاهی نماز میخواندم و گاهی نمیخواندم. حالا تعداد دقیق آن را نمیدانم. برای اینکه نسبت به این موضوع بری و ذمه شوم و تکلیفم را درست انجام بدهم راهنمایی کنید که وظیفه‌ام چیست؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره خواستند و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
از این کاهل نمازی و کوتاهی در امر نماز حتما توبه کنید و دیگه این کارا ادامه ندید، انجام ندید. این یک. شما علاوه بر نمازهای واجبتون که باید بخونید، کم کم شروع کنید نمازهای قضاتونم تا تا اونجایی که حوصلتون میرسه بخونید و کوتاهی در خوندنش نکنید. مقدارش رو هم حساب کنید، اون حد اقلی که یقین دارید از اون کمتر گردنتون نیست اونا رو بخونید. از 9 سالگی تا 20 سالگی 11 ساله.